خب تصور کنید شما دارید مصالح می‌خرید تا یه دیوار ساده دور باغتون رو بکشید.
آها، یه کار خیلی روتین.
دقیقاً. بعد قیمت‌ها رو تو اینترنت چک می‌کنید، یه حساب کتاب سرانگشتی روی کاغذ می‌کنید و خب با خوشحالی میگید که واو، خود مصالح چقدر ارزون‌تر از چیزیه که فکر می‌کردم.
آره، این همون تله اولیه است که خیلی ها توش میافتن.
درسته، چون وقتی اولین کامیون میرسه سر زمین یه دفعه با یه حقیقت فلج کننده روبرو میشید. متوجه میشید که دارید دقیقاً دو برابر پولی که برای خود دیوار دادید رو صرف جابجا کردن هوا و سیمان تو جاده ها میکنید
و این خیلی دردناکه.
واقعاً همینطوره. سلام به شما که دارید به این کاوش دقیق گوش میدین. ما امروز میخوایم به دی ان ای شهرامون نگاه کنیم. میخوایم بریم سراغ یه چیزی که خیلی پیش پا افتاده به نظر میرسه.
همون مکعبای خاکستری معروف.
آره، مشخصات فنی و قیمت بلوک‌های سیمانی 20x20x40. تو این بررسی عمیق قراره ببینیم چطور یه انتخاب ساده بین ماسه و پوکه معدنی میتونه دیوار شما رو تبدیل به یه دژ مستحکم کنه
یا از اون طرف بودجه‌تون رو تا مرز ورشکستگی ببلعه.
دقیقاً.
میدونی جالب اینجاست که ما معمولاً وقتی تو خیابون از کنار این بلوک‌ها رد میشیم فقط یه مشت خاک و سیمان قالب‌گیری شده میبینیم. اصلاً بهشون توجهی نمی‌کنیم.
در حالی که خیلی پیچیده‌تر از این حرفان.
دقیقاً همینطوره. وقتی وارد کاتالوگ‌های فنی میشیم تازه میفهمیم که همین مکعب‌های ساده یه جورای نقطه تلاقی فیزیک کلاسیک، شیمی مواد و البته اون اقتصاد بی‌رحم حمل و نقل هستن.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه بخوایم وارد بحث‌های پیچیده‌تر و مهندسی بشیم، خب باید الفبای این کاتالوگ‌ها رو درک کنیم.
آره، باید پایه رو بسازیم.
ببینید، ما اینجا با یه استاندارد طلایی طرفیم. 20 سانت عرض، 20 سانت ارتفاع و 40 سانت طول.
که خب تو بازار مصالح بهش میگن بلوک 20 باقی. خیلی اسم رایجیه.
آها، پس اسم بازاریش اینه. و وقتی به این مکعب‌ها نگاه می‌کنید وزنشان متغیره. راستش چیزی بین 10 تا 14 کیلوگرم. اما اون مدل سنگینی که امروز خیلی باش کار داریم به طور متوسط 12 تا 13 کیلو وزن داره.
که واقعا وزن کمی نیست برای قطعه به اون کوچیکی.
اصلاً. و اینجا یه کانون سرانگشتی خیلی جالب وجود داره که منابعمون بهمون میدن برای ساختن 1 متر مربع از هر دیواری با این بلوک‌ها شما، یعنی شمای سازنده، دقیقاً به 13 عدد از اونا نیاز دارید.
و این قانون 13 بلوک تو هر متر مربع واقعاً کار رو برای تصویرسازی ذهنی راحت میکنه.
چطور؟
خب ببین، وقتی شما میخوای یه دیوار 100 متری بسازی دیگه با یه حجم مبهم و ترسناک از مصالح طرف نیستی. دقیقاً میدونی که آها، من 1300 تا قطعه پازل نیاز دارم.
که این کار رو برای محاسبه هزینه ها خیلی شفاف میکنه، نه؟
دقیقاً. محاسبه یه بار مرده، حجم ملاتی که نیاز داری و از همه مهمتر اون بخش لوجستیک و حمل و نقل رو کاملاً روشن میکنه.
درسته، ولی راستش همینجا اولین گره منطقی برای من ایجاد میشه.
چه گره ای؟
تو متنی که بررسی کردیم خیلی واضح اشاره شده که این بلوک های 20x40 تو دو نوع اصلی تولید میشن، سبک و سنگین.
درسته.
خب بلوک سبک از پوکه معدنی تبریز ساخته میشه و بلوک سنگین مستقیما از ترکیب ماسه و سیمان در میاد. سوال من اینه، اگر ابعاد این دوتا بلوک تا میلیمتر آخر با هم برابره، اصلا چرا کسی باید بره سراغ بلوک سنگین ماسه‌ای؟
سوال خیلی خوبیه.
آخه تا جایی که من میدونم، خب تو مهندسی مدرن همه دنبال سبکسازی هستن. چاهش بار مرده ساختمون یه اصل کاملا اساسیه. چرا یه نفر باید 13 کیلو بلوک رو برداره جابجا کنه وقتی میتونه یه بلوک پوکه‌ای سبک بذاره جاش؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ما اصلا با دو تا زمینه بازی کاملا متفاوت روبرو هستیم. دو تا فلسفه مختلف تو ساخت و ساز.
یعنی کاربردشون کاملا جداست؟
دقیقاً، حرف شما کاملا درسته. تو معماری یه برج مسکونی یا ساختمون چند طبقه، نیروی زلزله و اون بار مرده بزرگترین دشمنان ما به حساب میان.
چون هرچی ساختمون سنگین‌تر باشه، تو زلزله بیشتر آسیب می‌بینه.
آفرین. فرمول فیزیک صراحتن میگه نیروی زلزله با جرم ساختمون رابطه مستقیم داره. حالا اون پوکه معدنی تبریز که گفتی در واقع سنگهای آتش فشانی متخلخل هستن.
یعنی پر از سوراخ و هوا؟
پر از حبابهای محبوس شده هوا. این یعنی شما داری حجم بزرگی از فضا رو صرفاً با هوا پر میکنی. اینطوری وزن تیغه های داخل ساختمون به شدت میاد پایین.
آها، پس در واقع تو آپارتمان ها ما داریم از دیوارهایی استفاده میکنیم که بخش زیادیشون با هوا پر شده. خیلی منطقیه. ولی خب این قضیه چطور ماسه رو توجیه میکنه؟ ماسه که توش هوا نداره.
خب ماسه مال زمانیه که شما اصلا سقفی نداری، طبقه ای روی اون دیوار نیست و خب طبیعتاً نگران بار مرده روی فونداسیون هم نیستی.
مثل همون دیوار باغ که اول برنامه گفتم؟
دقیقاً همون. دیوارای دور باغ، حصارکشی ها یا ساختمون های کوچیکی یه طبقه. توی دیوار باغ شما با اون نیروی زلزله‌ای که از طبقات بالا میاد طرف نیستی.
پس با چی طرفی؟
با نیروهای جانبی محیطی، بادای خیلی شدید، فشار ریشه درختا و گیاهان، رطوبت دائمی که تو خاک هست و البته ضربهای فیزیکی.
و بلوک پوکه‌ای اینجا کم میاره؟
100% بلوک پوکه‌ای به خاطر همون تخلخل و سبکی که داره تو برابر این نیروهای جانبی و اون رطوبت شدید به شدت آسیب پذیره. آب رو به خودش میکشه و زود خراب میشه.
پس اینجاست که بلوک سنگین ماسه‌ای وارد میشه.
آره، بلوک ماسه‌ای به خاطر تراکم فوق‌العاده بالا و همون وزن 13 کیلوگرمی که گفتی مثل یه لنگر عمل میکنه. مقاومت فشاریش در برابر این نیروهای استاتیک وحشتناک بالاست.
چه جالب. پس در واقع اون وزن 13 کیلوگرمی که توی یه برج یه نقطه ضعف بزرگ محسوب میشد توی باغ تبدیل میشه به نقطه قوت، میشه عامل پایداری دیوار.
دقیقاً، کانتکست و محیط همه چیزو عوض میکنه.
ولی این مسئله ما رو به یه پارادوکس خیلی عجیب تو منابعمون میکشونه. راستش وقتی داشتم بخش استانداردها رو میخوندم شاخ درآوردم.
متوجه اون تضاد شدی؟
آره، متوجه شدم که بلوک‌های سبک اونایی که پوکه دارن نشان استاندارد ملی دارن، اما بلوک‌های سنگین 20 سانتی اصولا چیزی به اسم استاندارد ملی ندارن.
درسته، سازمان استاندارد تاییدشون نمی‌کنه.
خب چرا؟ آیا ما داریم یه محصولی می‌خریم که از نظر قانونی و مهندسی کلاً مردوده؟ سازمان استاندارد به خاطر وزن بالای نشان رو بهشون نمیده.
ببین، این یکی از زیباترین تناقضای مهندسیه تو کاتالوگای صنعتیه. بذارید اینو از زاویه مقررات یکم باز کنم.
بفرمایید.
سازمان استاندارد قوانینش رو بر اساس چی تنظیم میکنه؟ بر اساس پرکاربردترین حالت، یعنی همون ساخت و ساز شهری و انبوه سازی آپارتمان.
خب تو اون چارچوب که این بلوک سنگین اصلا به درد نمیخوره.
دقیقاً. تو اون چارچوب یه بلوک 13 کیلویی نه تنها بار لرزه‌ای رو بالا میبره، بلکه از نظر ارگونومی هم مشکل داره. فکر کن کارگر ساختمانی بخواد روزی صدها دونه از این 13 کیلویی ها رو تو طبقات جابجا کنه.
کمردرد میگیره بیچاره.
آره، برای سلامت کارگرام غیر مجاز محسوب میشه. برای همین روی کاغذ برچسب بدون استاندارد میخوره.
ولی از اون طرف تو محیط باغ و حصارکشی طبیعت به این بلوک ها نمره قبولی میده.
بله، طبیعت استانداردهای خودشو داره.
چون تو منابعمون اومده بود که این بلوک‌های ماسه‌ای در برابر باران و اون شرایط سخت و آب و هوایی چنان مقاومن که سال‌های سال بدون حتی یه ترک کوچیک دوام میارن.
کاملاً درسته. شما در واقع یه بلوکی داری که سازمان استاندارد برای آپارتمان اونو رد می‌کنه، اما تو دنیای واقعی و تو محیط‌های مرطوب همین بلوک بی استاندارد مقاوم‌ترین و قابل اعتمادترین مصالحیه که می‌تونی پیدا کنی.
این خیلی نکته مهمیه. نشون میده که تو مهندسی هیچ مصالحی مطلقاً خوب یا بد نیست.
دقیقاً همینه. بستر استفاده و اون نیازی که داریم ارزش ماده رو مشخص میکنه.
با این حال حتی این بلوک‌های سنگین 13 کیلویی هم نقطه ضعف خودشونو دارن. یعنی اگر فشار محیطی از یه حدی بیشتر بشه، مثلا فشار هزاران لیتر آب توی استخر، دیگه 13 کیلو وزنم نمیتونه دیوار رو سر پا نگه داره.
اوه، رسیدی به بحث جذاب استخرها.
آره، اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. چون تو بین محصولات این کاتالوگ ما به یه قطعه خیلی عجیب برخوردیم به اسم بلوک 20 سانتی ته باز.
یه شاهکار مهندسی که خیلی ساده به نظر میرسه.
واقعا وقتی اسمشو خوندم سعی کردم تصور کنم که خب یه مکعب سیمانی که کف نداره چه کاربردی میتونه داشته باشه. راستش تو نگاه اول شبیه یه قاب عکس خیلی ضخیم و توخالیه.
مثل یه قیف بستنی بدون ته.
دقیقا. خب اگه کفی تو کار نباشه شما چطور میتونید روش ملات بریزید تا بلوک بعدی رو بهش بچسبونید؟ اصلا چرا یه نفر باید بره بلوکی بخره که ته نداره؟
خب برای درک این موضوع باید کلن تصورمون رو از کلمه دیوار بلوکی تغییر بدیم. ببینید، فرض کنید میخواید دیوار یه استخر رو بسازید یا دیوارهای یه زیرزمین عمیق که خاک خیس از بیرون داره دائم بهش فشار میاره.
خب این فشار خیلی زیاده.
بله، ما تو مهندسی به این میگیم نیروی برشی. حالا اگه شما دیوار اون استخر رو با همون بلوک‌های ماسه معمولی که تهشون بسته است بسازید چه اتفاقی میفته؟
خب بلوک‌ها رو با ملات میچینیم روی هم دیگه؟
دقیقاً. هر بلوک با ملات به بلوک بعدی چسبیده، اما اون ملات در برابر فشار وحشتناک آب استخر در واقع یه نقطه ضعف محسوب میشه، یه درز شکننده است.
آهان، پس آب کم کم اون درزا رو باز میکنه؟
آب به مرور زمان اون درزا رو میشکافه و دیوار در نهایت تحت اون فشار عظیم جانبی از هم میپاشه.
پس دیوار معمولی حالا هر چقدر هم که بلوک‌هاش سنگین و جوندار باشن، در نهایت فقط یه مجموعه‌ای از قطعات جداگانه است که با یه چسبی به اسم ملات به هم وصل شدن.
کاملا درسته.
حالا این بلوک ته باز چطور این ضعف رو پوشش میده؟ تو منابع ما نوشته بود جادوی این بلوک‌ها زمانی اتفاق میفته که ملات به درون اونا ریخته میشه.
خب تصور کنین این بلوک‌های ته باز مثل همون قطعات پیش ساخته دودکش هستن. وقتی شما اینا رو روی هم میچینید، چون کفی وجود نداره، حفره هاشون دقیقاً در امتداد هم قرار میگیره.
یعنی یه لوله مستقیم از بالا تا پایین دیوار درست میشه؟
دقیقاً. کانال‌های عمودی پیوسته و بدون قطعی از پایین‌ترین نقطه دیوار تا بالاترین نقطه شکل میگیره. شما اینجا در واقع دیوار نمیچینید.
پس داریم چیکار میکنیم؟
شما دارید یه قالب دائمی برای بتن ریزی میسازید.
وای متوجهم. پس بعد از اینکه این قابهای تو خالی رو روی هم چیدیم، تازه مرحله اصلی و اون جادوی کار شروع میشه.
آره، حالا چیکار میکنیم؟
شبکه‌های میلیارد فولادی رو میفرستیم داخل این کانال‌های عمودی و بعد تمام این تونل‌ها رو با بتن خیس پر میکنیم.
بله. و وقتی این بتن خشک شد چه اتفاقی میفته؟ شما دیگه یه دیواری که از قطعات مجزا تشکیل شده باشه ندارید.
یه شبکه یک پارچه داریم.
یه شبکه به هم تنیده از میلگرد و بتن یک پارچه دارید که فقط پوسته بیرونی شبیه بلوکه. هسته مرکزی اون یه دیوار حائل کاملا مسلحه.
که این بتن و میلگرد در برابر اون نیروی برشی و فشار آب مقاومت خیلی خیره کننده ای نشون میدن.
مقاومت وحشتناکی داره.
این واقعا تصویر ذهنی آدم رو زیر و رو میکنه. یعنی وقتی من به دیوار یه استخر نگاه میکنم و ظاهر بلوکیش رو میبینم، در واقع دارم به یه توهم بصری نگاه میکنم.
آره، یه جورایی گول میخوری.
پشت اون ظاهر تکه تکه یه سری ستون‌های نامرئی و به هم پیوسته بتونی قرار دارن که کل ساختار رو یک پارچه نگه داشتن.
و یه نکته جالبتر تو کاتالوگ قیمت‌ها که فکر کنم دیدیش، قیمت ایناست.
آره اتفاقا قیمت این بلوک‌های ته باز خیلی وقتا یکم ارزون‌تر از بلوک‌های ته بسته است.
عجیبه نه؟
خیلی. شما پول کمتری برای خرید یک قاب توخالی میدید، اما با یکم مهندسی تزریق بتون ساختاری میسازید که صدها بار قوی تره.
این یعنی تعریف دقیق استفاده هوشمندانه از فرم. تو مهندسی متریال اضافی و بیفایده، یعنی اون کف بلوک رو حذف میکنی، قیمت میاد پایین و در عوض فضایی ایجاد میکنی که بتونی هسته دیوار رو با بتون مسلح کنی.
خب همه اینا به چه معناست؟ ما تا اینجا تو این کاوش دقیق در مورد فیزیک، تفاوت رفتار ماسه و پوکه و فرم‌های هوشمندانه‌ای مثل همین بلوک‌های تعواز صحبت کردیم.
مباحث تئوری و مهندسیشو گفتیم.
ولی تو دنیای واقعی پروژه‌های ساختمانی زیباترین تئوری‌های فیزیک هم اگه توجیه مالی نداشته باشن همون تو کاتالوگ‌ها خاک می‌خورن. بیایید وارد اعداد و ارقام بشیم.
موافقم. بخش دردناک ماجرا.
طبق منابع ما قیمت پایه این بلوک های 20 در 20 در 40 چیزی بین 180 هزار تا 253 هزار ریاله. خب تو نگاه اول این عدد برای یه قطعه سنگی با این ابعاد خیلی مغروم به صرفه به نظر میرسه.
خیلی ارزون به نظر میاد.
حالا فرض کنید من یه قطعه زمین تو فاصله 200 کیلومتری تهران خریدم، مثلا توی منطقه کوهستانی، و میخوام دورش رو دیوار کشی کنم. با دیدن این قیمت جذاب با خودم میگم عالی شد. از یه کارخونه معتبر تو تهران یا کرج با همین قیمت بلوکا رو میخرم و میبرم سر زمینم. کجای این استراتژی من ایراد داره؟
ببینید، اگه این موضوع رو به اون تصویر بزرگتر وصل کنیم متوجه میشیم که شما دقیقاً تو تله قیمت پایه افتادین.
یعنی قیمت اصلی نیست؟
تو دنیای مصالح سنگین قیمت کالا فقط نوک کوه یخه، اون بخش عظیم کوه یخ که زیر آب پنهان شده و بودجه شما رو غرق میکنه، همون جغرافیا و هزینه حمل و نقله.
میشه این محاسبات رو یکم باز کنید؟
حتما. ببین، یه بلوک 13 کیلوگرم وزن داره.
درسته. و من برای یه دیوار باغ معمولی مثلا با مساحت 150 متر مربع طبق همون قانون طلایی 13 عدد تو هر متر نیاز به حدود 2000 تا بلوک دارم.
خب 2000 ضرب در 13 کیلوگرم میشه چقدر؟
میشه 26000 کیلوگرم. یعنی 26 تن بار.
دقیقاً. شما 26 تن بار کاملا صلب و غیر قابل انعطاف دارید. حالا طبق آماری که منابع در اختیارمون گذاشتن، یه کامیونت خاور تو تهران به خاطر اون محدودیت وزن و حجمش نهایتاً میتونه حدود 400 عدد از این بلوک‌های سنگین رو بارگیری کنه.
وا، یعنی من برای جابجایی اون 2000 تا بلوک به 5 تا سرویس کامل خاور نیاز دارم.
بله، 5 سرویس.
5 سرویس خاور برای طی کردن فاصله 200 کیلومتری. خب فقط کرایه این ماشینا که سر به فلک میکشه، اصلا از پول خود بلوک ها بیشتر میشه که.
و تازه اگه بخواید ماشین های بزرگتر بگیرید هم شرایط خیلی براتون متفاوت نیست.
چرا؟ کامیون 10 تن مگه بیشتر نمیبره؟
یه کامیونت تک محور یا همون 10 تن بسته به حجم بارگیرش بین 800 تا 1200 تا بلوک میبره و کامیون جفت محور که 15 تنه نهایتاً 1000 تا 1600 تا.
پس بازم باید چند بار بره و بیاد.
مشکل اصلی اینجاست که این بلوک ها فضای خالی خیلی زیادی دارن. شما تو کامیون علاوه بر وزن بلوک ها داری هزینه اشغال حجم توسط هوا رو هم میپردازی. هوا داری جابجا میکنی.
چقدر عجیب. پس هر بار که اون ماشین تو اون جاده 200 کیلومتری حرکت میکنه، من در حال پرداخت پول هنگفتی برای جابجایی هوای داخل بلوکا و سنگینی ماسه هستم؟
دقیقاً. کرایه بار میتونه به راحتی قیمت نهایی هر بلوکو و برای شما 2 یا حتی 3 برابر کنه.
پس اون قیمت 180 هزار ریال تو تهران وقتی میرسه به زمین من تو 200 کیلومتری شاید برامون 500 هزار ریال تمام بشه.
به همین دلیله که منابعمون اکیداً توصیه میکنن که اقتصاد این مصالح کاملاً مکان محوره.
یعنی باید نزدیک پروژه خرید کنیم؟
100%. اگر پروژه شما داخل یا حومه تهران و کرج باشه، خرید از کارخونه های بزرگ اونجا خیلی منطقیه. اما به محض اینکه از یه شعاع جغرافیایی خاص خارج میشید، اون فرمول های اقتصادی کلاً فرو میریزن.
پس باید بریم سراغ تولید کننده های محلی؟
آره، تو این حالت خرید محلی از کارگاه‌های بلوطفنی اطراف پروژتون حتی اگه قیمت پایشون کمی هم بالاتر باشه در نهایت تنها راه نجات بودجه شماست. شما تو لوجستیک مصالح سنگین در واقع دارید فاصله رو می‌خرید، نه فقط خود محصول رو.
عجب حقیقت بی‌رحمانه‌ای تو اقتصاد مهندسی. شما به عنوان شنونده‌ای که تو این کاوش دقیق تا اینجا همراه ما بودین، اگه به مسیری که با هم طی کردیم نگاه کنین متوجه میشید که ما از چه نقطه ساده‌ای شروع کردیم. ما کارمون رو صرفاً با خوندن 3 تا عدد خشک از یک کاتالوگ شروع کردیم. 20، 20 و 40.
ولی در نهایت همین اعداد ما رو به درک تفاوت‌های ساختاری و شیمیایی رسوندن. تفاوت یه سنگ آتشفشانی پر از هوا در برابر تراکم سنگین ماسه.
آره، ما مکانیک سیالات و فشار آب رو تو بلوک‌های تهباز دیدیم. فهمیدیم چطور با حذف کردن کف یه بلوک میشه حسینیه بتونی و نامرئی خیلی قدرتمندی ساخت.
و البته با اون بیرحمی اعداد و ارقام تو سیستم حمل و نقل هم مواجه شدیم.
دقیقاً. دیدیم که چطور جغرافیا دیکتاتور مطلق قیمت‌ها تو معماری و ساخت و سازه.
میدونید وقتی به این جزئیات دقت میکنیم، دفعه بعد که از کنار یه استخر نیمه کاره عبور میکنیم یا یه دیوار باغ طولانی رو میبینیم، دیگه نگاهمون مثل قبل نیست؟
کاملا موافقم. دیگه فقط سیمان نمیبینیم.
ما حالا میدونیم که تو هر متر مربع از اون دیوار دقیقاً 13 تا بلوک دارن نقش آفرینی میکنن. میدونیم که اون دیوار صرفاً آجرهایی نیست که روی هم چیده شده باشن، بلکه نتیجه یه نبرد خاموش بین وزن مساله، فشار محیطی و لوجستیک هزینه هاست.
این یه سوال خیلی مهم رو برای من مطرح میکنه. سوالی که فکر میکنم میتونه فراتر از مهندسی ساختمان باشه و تو خیلی از جنبه های دیگه زندگی هم ما رو به تأمل واداره.
چه سوالی؟
بیاین دوباره برگردیم به همون بلوک های سنگین ماسه‌ای. متریالی که فهمیدیم تو برابر شرایط سخت، اون رطوبت مداوم و فشار خاک چقدر وفادار، مستحکم و بی‌نقص عمل میکنه.
دیواره هایی میسازه که ده ها سال بدون ترک پابرجا میمونن.
آره، اما یادتونه که سازمان استاندارد چه برخوردی باهاشون داشت؟
بله، اونا رو به خاطر وزن 13 کیلوگرمیشون که مناسب آپارتمان سازی نبود، از گرفتن استاندارد ملی محروم کرد.
دقیقاً. اونا تو قالب‌های رسمی مدرن جا نگرفتن، پس برچسب غیر استاندارد خوردن. خب این موضوع ذهن آدمو درگیر می‌کنه. تو دنیای اطراف ما، تو سازمان‌ها، تو سیستم‌های آموزشی و حتی تو ارزیابی مهارت‌های آدم‌ها، چند درصد از چیزها یا افرادی وجود دارن که در عمل فوق‌العاده کارآمد، قابل اعتماد و بی‌نقصن،
اما به خاطر قوانین رد میشن؟
بله، اما صرفاً به خاطر اینکه با اون چک‌لیست‌های رسمی و استانداردهای متداول امروزی همخوانی ندارن، کنار گذاشته میشن یا برچسب نامعتبر می‌خورن. آیا استانداردهای رسمی ما همیشه بازتاب دهنده کیفیت واقعی هستند؟ یا گاهی فقط ابزاری شدن برای یکسانسازی و راحتی سیستم‌های بوروکراتیک مدرن؟
عجب زاویه دیدی. واقعاً آیا ما داریم راه حل‌های مقاوم و کارآمد رو فقط به خاطر نداشتن یه برچسب رسمی نادیده می‌گیریم؟ این از اون دست سوالاتیه که وقتی به دیوارای اطرافمون نگاه می‌کنیم خیلی ارزش داره بهش فکر کنیم. شنونده عزیز، از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید و اجازه دادید لایه‌های پنهان این کاتالوگ سنتی رو با هم ورق بزنیم از شما متشکریم. امیدواریم از این بعد اعداد رو نه به چشم ارقام خوش، بلکه به عنوان راویان داستانهای مهندسی و اقتصاد ببینید. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.